لكن أم غم خور غم خور كل بيئات زن شباب روزي قولستان غم خور غم خور أي دل غم جيد حالت بن شباب دل بد مكور بين سر شورید باز آید به سامان غم مخور بین سر شورید باز آید به سامان غم مخور
دوستان ارجمند، با برنامه بشارت در خدمتتون بودیم که به سیره حکومتی امام عصر علیه السلام اختصاص داشت و از توضیحات آیت الله محمدی ری شهری بهره مند شدیم. نوبت به برنامه فقه اهل بیت میرسه. در این برنامه درس خارج فقه حضرت آیت الله مؤمن قومی رو خواهیم شنید، مبحث خمس، که به مدت 23 دقیقه تقدیم حضور شما علاقه‌مندان به این برنامه خواهد شد.
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا
اللهم صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. لعنت الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. عرض میکنم که بحثمون در فروعی بود که مرحوم سید عنوان کردن که اگر چیزی را که از معدن گرفته شده در صحرا انداخته بشه، آیا این کسی که نو برمیداره خمسشو باید بده یا نه؟ این کلی مسئله شون بود. چون اقسامی را ذکر کرده بودن که خلاصش این بود که یه وقت اون کسی که و اون چیزی که منشئی که این شی رو از معدن جدا کرده است، چیزی که تکلیفی بهش متعلق نیست، مثل اینکه باد بیاد، سیلابی چیزی باشه، حیوانی این رو اخراج و یا نه انسانی آمده این رو اخراج کرده و بعد منصرف شده اندوخته. تقریبا در همه صورش ایشون احتیاط واجب کردن که خمسش شاده بشه و در مورد انسانش منتها در صورتی که بدون شخص پیدا کننده، بدون که اون انسان خمسشو نداده، ابتدا گفتن آخرش هم گفتن که یعنی اون که بدون خمسش داده بازم احتیاطش خودش هم خمس بده. این فرمایش ایشون بود و مطالبی رو عرض کردیم ذیل این فروعی که تصور میشه اینجا و این جهت رو که حضرت امام رحمت الله علیه بعضی هم در حواشیشون تقریبا تبعیت از امام کردن. ایشون فرمودن که اگر انسانی این رو بیرون آورده باشه و بعد بندازتش کنار رو ازش منصرف بشه، اینجا خمسش واجبه داده بشه، نه اینکه احتیاط است فتوا به وجوب ادای خمس بده. و در بین مطالبی که عرض کردیم این فرمایششون فرمایش قویه، برای اینکه این شیئی رو که انسانی بیرون آورده، خب اون شخصی که بیرون آورده موقعی که بیرون آورد در اختیارش قرار گرفت، مالک میشه و خمسش هم بر او واجبه. حالا فرض این است که خمسش نداده، ادله ای که دلالت میکند بر این که خمس به معدن تعلق میگیره که گفتیم حالا قدر متعقنش هم معدنی است که استخراج شود از اون محلی که اشیاء معدنی هست بیرون بیاد، اینجا شامل میشه. عموم اون ادله اقتضا میکند که خمس در این لازم باشه و حالا نپرداخت فرزن خودش، عموم ادله اقتضا میکند خمس این واجب باشه و خمسش ملک ارباب خمس باشه. این حاصل حرفی بود که عرض کردیم و توضیحی تقریبا حالا من اضافه میکنم به این مطلب که شخصی که بیرون میاره، این بعضی از آیون در تعرضی که در این فرع کردن فروزی رو برای اون شخصی که بیرون میارد فرض کردن، مثلا این که خب کسی که این رو از معدن استخراج کرده برای چی استخراج کرده؟ ممکن است که استخراج کرده باشد به قصد حیازت، یعنی برای اینکه مثل افراد دیگه که میرن از معدن چیز رو بر میدارن برای اینکه ملک خودشون باشد و مال خودشون باشه، به عنوان حیازت و چنگ انداختن روش و که انلمون تملک به خاطر همون یدی که برش پیدا میکنند، این شخص قصد کرده است که مالک بشه. یه وقتی صورته، یه وقت اصلا همینطوری حالا فرض کنید که این قصد نبوده، این رو خود مثلا فرض کنید که بگیم که کسانی که تصویرش حالا اینایی که جاده میخوان بکشن، خب این ها سنگ و خاکی که اونجا هست در بین هست، اینا رو بردارید، اتفاقا بر میخورن به چیزی که در معدن است و میزنش کنار، که این قصد حیازت و تملک نداره، بلکه مثل چیز دیگری که برمیدارن میزن کنار که جاده کشیدنشون راهش درست بشه. اینا هم این کاری کردن، قصد تملک نشردن. یه وقت هم معمولا قصد تملک میکنن، یه وقت هم قهرن شک داریم که آیا این در همین دو صورت قصد تملک کرده یا نکرده. اینا مثلا آیا تفاوت میکنه در حکمی که به تعلق میگیره یا نه؟ و مسلم اونجایی که شخص این رو بیرون آورده باشه برای اینکه حالا عرض کنیم، ولی اون که هدف ابتدائیش هم این نبوده که ببیند که این معدن ازش چیز در میاد یا نه، همینطور که عرض کردم مثلا جاده کشیم خواسته بکنه، حالا برخورده به اینکه اتفاقا تو این سنگ کوهی که اینجا بوده یه معدن عقیقی هم یا طلا نقره‌ای هم در اومده، میگه خیلی خوب، چه بهتر اینکه هم از این معدن استخراج شده استفاده کنه هم جاده همون بکشه. گاهی هم که نه، از اول برای تملک بوده. اینجا که این دو صورتش ظاهرا تفاوت نمی کنه. وقتی که شخص برخورد به چیزی که حالا که بیرون آمد به عنوان چیزیست که از معدن بیرون آورده و میخواد ملکش باشه، خب اونجا که ملکش میشه فرق نمی کنه. شرط تملک بالحیازه این نیست که از اول که میخواد بره سراغش تصمیم داشته باشد وقتی به دست آورد این ملکش بشه. خب در بین کاری هم که داره انجام میده که نقل میکنن این مسائل رو که فرض کنه که در خود همین شهر یه خونه ای رو چه جایی رو که بخوان خراب کنن، که خیابون بکنن، یه گنجینه گنجی پیدا میکنن، وقت پیدا میکنن برمیدارن به کسی هم نمیدن تا بشه نمیذاره مردم مطلع بشه. حالا همین جو خب قهرمان کسی که استخراج میکنه مالشه، همین که از اول رفته بشه به امید اینکه چیزی به چنگ میاد و نمیاد، این تفاوت نمیکنه. در اینکه این چنین حیازتی که به قصد مالک شدن اون شیء محاذ هست، شخص مالک میشه، فرق نمیکنه. بله، حیازتی که معمولا و علل قاعده باید جای باشد، چون کسی که حیازت کرده حواسش نبوده، کار به این کار رو نداریم، ما میخوایم جاده اینجا بکشیم، هرچی میخواد از سوش کار اومد در اومد، این ذکر آرویه اونجا قهرم وقتی که قصد حیازت کنه مالک نمیشه. و الا وقتی که به چنگ آورد و حالا که اونجا که به چنگ آورده به عنوان اینکه چیزیست که به دست اومد سو ارزش داره تو بر خودش برداشت، مالک میشه. خب این مالک شدن و نشدن چه اثری داره؟ در موردی که فرض کنید از اول قصه یازد داره، خب برداشت مالک شده و حالا انداخته تو بیابون، تو بیابون که انداخته چه همین جایی که از اول قصه یازد داره که مالک شده، و فقط نسبت به تعلق خمس به او تفاوت نمی کنه، چون بالاخره چیزی رو برداشته برای اینکه میخواسته استفاده بکنه ازش، بهره ببره، تملک کرده. و تملک از معدن است. حرف میاد که وقتی کنار صحرای انداخته دیگران میتونن برش دارن یا نه، چون وقتی قصد تملک کرد کسی که اخراج کرد این رو از اون معدن، مالک شد، مال اوست، دیگران بخوان بردارند، این فقط این صحبت میشه که خب چون که ملک دیگریست نمیتونن بردارن. این حرف درش میاد، این احتمالی که مال مردمه نشه تصرف کنی. این که مرحوم سید فرموده که اگر وجد شیئا متروها فی الصحرا، حالا یه وقت اون منشأ تر حیوان سیل نمیدونم باد هست و اینا هست، این منشأ تر یه وقت انسانه، ظاهر وجد هم متروها فی الصحرا، یعنی این که یا هیچ کسی دخلی نداشته برای که عموم داره که میشود که سیل یا باد یا آب باعث شده باشه، او کسی دخلی نداشته در این که مالک بشه، یا اگرم دخلی داشته متروهن فی صحرا، انداختنش تو صحرا، یعنی ازش گذشتن، یعنی از نظر این که بالحیازه که عرض کردیم حیازت موجب مالکیت بشه، همین که انداخت صحرا معناش هر کس باید برداره. یعنی شبهه این که چون ملک دیگری بوده و مالک شده پس که انه لا یجوز و اندید صرف الاخر و فیه از بین میره، این طرح در صحرا خودش بار دلالت میکند برای اینکه اون کسی که حق ملکی حقی نسبت به این عین داشته ازش دست برداشته. و از این جهت وقتی گذشتیم که تفاوت نمیکند که شخصی که بیرون آورده قصه حیازت و تملک داشته باشه نداشته باشه، برداشتنش مانع نداره. خب فرق میکنه حالا، خب حالا اون شخصی که انداخته در صحرا رفته، همون طوری که عرض کردم ادله‌ای که دلالت میکند که به چنین چیزی خمس تعلق میگیره عمومات یا اطلاقات ادله معدنه، که خب این معدن است که معلوم هست که عرض کردم با زلوتر که معدنی که همینطور تو بیابون هست و کسی بهش دست نزده، اونو که نمیخواد شاره بفرماد خمسش واجبه، که مردمی که تو شهر زندگی میکنن خمس معدن باید دارن در بیارن و بدن، نه، منظور این است که کسی که معدنی به چنگ آورد باید خمسش رو بده. خب وقتی به چنگ آورد اینجا مسلما اطلاق دلیل دلالت میکنه که خمسش لازمه، پس اون کسی که بیرون آورده و قصد تملک کرده برو واجب میشه ادا خمس. ظاهر آیه مبارکه و علمو ان ما غنمتم من شیء، اون چرا که به چنگ آوردید، فان لله خمسه، این است که یک پنجم اون چیزی که به چنگتون میاد که مالک میشید، یک پنجم مال شما نیست، چهار پنجمش مال شماست. فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی و لیتامى و المساکین و ابن السبیل، یک پنجمش مال خداست و ساداتی که براشون قرار داده شده. پس این شخصی که به چنگ آورده این رو برای اینکه داخل در عموم اعلم و انما غنم توماست، به عهده اوست یک پنجمش رو بپردازه. حالا اومده این ترحوف صحرا، ترحوف صحرا این است که از ملکی که خودش داشته صرف نظر کرده، یعنی درسته که مال منه، یعنی تحلیل کار این میشه که نومیه، درست قبول داریم که مال من است به حسب شرع که چهار پنجمش رو خدا گفته مال تو، ولی ما گذشتیم ازش، هر که میخواد برداره منتها این گذشته مزش در چه مقدار از این شیء میتونه تاثیر بگذاره نسبت به اونی که ملک خودشه. اون فقط 4/5 مالک بوده. شما بخواید در این 4/5 که مال او بوده تصرف بکنی، جایز است الا به اذن، که تصرف در هیچ چیزی که لا یحل مال امرئ مسلم الا من طیبت نفسه، و این طیب نفس نسبت به اون 4/5 که مالش بوده داره. 1/5 آیه شریفه و علم و ان ما غنمتم من شیء فان لله خمسه دلالت میکند که 1/5 این شیء ملک ارباب خمس است. و وقتی من این رو برمیدارم، در واقع تحلیلش رو بکنیم این است که یک چیزی رو بهش برخوردم، 4/5 ماله یه انسانی است که ازش صرف نظر کرده، چون او صرف نظر کرده است و مالش بوده دست برداشت و ابن عدل برداشتش، برای اینکه فقط مانع تصرف این است که مال دیگری است و تصرف در ملک دیگری بدون اسم جواجز فرض این است که ترحف سهرا، از این جهت ایرادش برطرفه. اما 1/5 دیگر که ملکی نیست، مالی نیست، اون به ترحف سهرا به اینکه من گذشتم، خب و حد بهش گفت 4/5 مال تو بوده، خب ترحف سهرا لا یحل مال امرئ مسلم الا من طیبت نفسه، طیب نفس داری و اشکال نداره تصرف. اما 1/5 که لله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامى، مال اون شش طایفه هست یا اون گروه دو گروه دیگر هست، این که بطور هم تی نداره. بر فرضم که به او بگه، من حرف ندارم بگه یا نگه، اون هیچ کار هست، اون ملک خدا و پیغمبر است و ساداته. و قهرن به خاطر این که این چیزی که من بهش برخوردم تحلیلش بکنیم این است که 4/5 مال مردمه که برداشتش نداره، 1/5 ملک ارباب خمسه، ملک ارباب خمسه. ادله‌ای که گفته است اعلم و ان ما غنمتم من شیء فان لله ولی اشخاص دیگر خمسه، دلالت میکنه این 1/5 مال اوناست. طبعا باید اونها به خدا و پیغمبر و ائمه و همون که صاحب خمسه هستن، سادات اعظم، پرداخته میشه، چون ملک اوناست. و اینی که عرض میکنیم، ببینید تمسک به استصحاب هم نمی کنیم، عموم ادله است. دلیلی که بیاد که اعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه، اقتضا میکند که خمس این چیز برای ارباب خمس است، اطلاقش اینجا رو شامل میشه. اون وقت اون طرف خودش برداخته بده، البته باید حسابی که بکنه این است ببین گناه کرده اون، برای اینکه وقتی که چیزی دستش بوده، فرض کنید به اندازه 100,000 تومان مجموعا میارزیده این سنگ عقیقی که به دست آورده، خب این سنگ عقیقی 80,000 تومانش مال خودشه، 20,000 تومان ملک ارباب خمسه، نمیتونست قطع نظر بکنه و بره چی؟ باید بره به صاحبان خمس ببردازه. اشخاصی که بدهی خمس دارن، فقط این نیست که در مالکیت ملک خودشون نسبت به 4/5 باشه و 1/5 ملک ارباب خمس باشه، بلکه قهرن شما موظفی به ارباب خمس ببردازی. این معصیت هم کرده اون طرف، بی‌اعتنایی هم اگر کرده معصیت کرده، حق نداره بی‌اعتنایی بکنه. این که دستش آمده 4/5 مال خودش، خب میگه من نمیخوام، خیلی مال خودت نخواه، اما اونی که مال مردمه در دست توست که شاره لازم کرده پرداخت خمس رو بر باب خمس. حالا من که شخص سومی هستم که رفتم به این شی برخورد کردم به 100,000 تومانی که 80,000 تومان مال جویندهش بوده یا بیرون آورندهش بوده، اجازه دادم بردارم، میتونم بردارم بر خودم، موش جونم میشه. اما اون 20,000 تومان 1/5 این مال ارباب خمس است، من هم قهره حق ندارم تصرف درش بکنم. مثل اینی که فرض کنید که یه مقداری که همش از ارباب خمس باشه، مثلا فرض کنید که خزانه ای باشه، کسی وکیل امام باشه، وکیل سادات باشه، به حساب امروز ما مثلا فرض کنید که یک مرجع تقلیدی باشد که به دست او خمس داده شده، و حالا بعد از دنیا رفت، تصادف کرد و مرحوم شد یا سعیته کرد و مرد و از دنیا راحت شد، عرض کنم که حالا اونی که باقی میمونه ازش باید در همون مسار خمس مصرف بشه. این حسابش خیلی روشنه که مسئله به این صورت است.
یعنی اگر مثلا کار کامیون زغال سنگ بار کرده ماشینش خراب شده تست و بیابون رفته شهرش پس خواهده که بره تعمیرش
بده. بله فرزین مطروحه، فرزین مطروحه ها، همین مطروحه نگفته من هیچ حرف ندارم، هر کس خود برداره برد چش کنه، فرض مطروح بودن رو کردی.
غنیمت
یعنی چه؟ غنیمت یعنی چه؟ یعنی غنیمت چیزی که به جنگش میفته ارزش هم داره، چیزی به جنگ گفته ارزش هم داره دیگه، این معطلی نداره. غنیمت حتما این نیست که بره جنگ بکنه،
طلا و نقره باشه که مثلا چیزی با ارزشی باشه،
با ارزشه، فرزن با ارزش، فرض با ارزشه، منتها هم طلا و نقره با ارزشه، ارزشش بگو بیشتره، هم این عقیقی که اینجا هست ارزش داره، الان بخواد بفروشه چند میلیون میخرازش، بعد میبریش به حوصله این کارا نداریم، میریم یه کار بهتر از این پیدا میکنیم که درآمدش بیشتر. خیلی خوب این کار رو کرد، صرف نظر که از ملک خودش من رفتم بهش رسیدم، میگم خیلی خوب تو پشتت گرم است و میری یه کار دیگه پیدا میکنی، ما به همینا که کمتر از اینها مانع هستیم، مانع نداره، نه اشکال نداره، این حساب قضیه است. عرض کنم که کتابی از من افتاد تو راه که میرفتم، خب شخص اومد دید اینو برداشت، زامنه، زامنه یعنی شواهد به من بده، حالا یه شخص دیگری پیدا شد این کتاب رو داد به من، تمام شد زمانو حاضر میره، اینجا هم همینطوره دیگه، اینجا هم همینطوره، اینجا هم همینطوره،
کس آدم جدید باید خودش رو بده، ولی منظور اگر
باید خودش رو بده باید چی رو بده؟
اگر این زامنه اون وقت شاید
نه، زامنه غیر از این نیست، نه زامنه اصلا، زامنه اصلا داره، این به چه دلیل زامنه؟
که دیگه دو نفر زامنه اون نیستن،
میدونم چرا نمیشه، اگر من کتابم رو اینجا گذاشتم یه نفر برداشت، این که برداشت برش پیدا شد، این زامن است، این رو به من برسونه و اگر از بین رفت عوض شو من بده، حالا یه نفر دیگری رفیقشه میگه آقا من میبرم کتاب میرسونم به فلانی، خب وقتی اومد من رسون تکل اولی مازم رفته، دو تا تکلیف در عرض هم ندارم، بلکه مثل شرکت تضامنیه،
در صورت ایصال حق
خیلی هر فرض ما همینه، فرض ما همینه دیگه، میگه فرض ما همینه دیگه، فرض ما همین است که این خمسی در اینجا هست، در باب الخمس خود اون شخص ماد بر روح خمس برسون نرسون، این شخص هم که حالا اومده، ولی اون که اون طرفی دست بود در زمانه او این ارباب خمس مالشین شدن، ولی بالاخره الان ملک اون ارباب خمسه، این وقت رفت رسوند هم تکلیف خودش رو انجام داده که یاد برش پیدا کرد، هم اون شخص رو. زمان معمولا نسبت به چیزی رو که زدی از ملک مردم طرف کردی، عوضی که به عهدت میاد اونو میگن زامن او هستی، اما وقتی خود اون شی موجوده دیگه زامنش هستی، یعنی چه؟ خودش رو باید بپردازی. این عرض میکنم که شقوق این رو که حرفی از مرحوم صاحب شاهر نقل کردم، دو از صاحب کشف القطاع نقل شد، یه خود ریزه اینجا هست که اینو میخواستم بگم که باشه انشاءالله فردا انشاءالله به
مراد اعطا يا من اذا ساله عبد اعطا يا من اذا ساله عبد اعطا يا من إذا سأله عبد أعطاه
يا من إذا سأله عبد أعطاه
أعطاه
يا من إذا سأله
وإذا أمل ما عنده بلغه مناه
دوستان عزیز، برنامه فقه اهل بیت رو شنیدید، درس خارج فقه حضرت آیت الله مؤمن قومی، مبحث خمس. با دو برنامه دیگر در خدمتتون خواهیم بود. بعد از تا دقایق دیگر برنامه نسیم وصل رو خواهیم شنید و پس از آن نیز در ساعت 23:30 فقه آل محمد رو تقدیم شما علاقمندان خواهیم کرد که اختصاص داره به درس خارج فقه حضرت آیت الله سبحانی، مبحث قواعد فقهیه. با ما همچنان همراه باشید.
ای نهاد خشت زر بر روزن سیمین بام، ای نهاد خشت زر بر روزن سیمین بام، وی فکند چین شب در گیسوی مشکین شام، وی فکند چین شب در گیسوی مشکین شام.
ای نهاد خشت زر بر روزن سیمین بام، ای نهاد خشت زر بر روزن سیمین بام، وی فکند چین شب در گیسوی مشکین شام، وی فکند چین شب در گیسوی مشکین شام.
اندلیب بوستان نطق را یعنی زبان، اندلیب بوستان نطق را یعنی زبان، کی بود جز غنچه سیراب تسبیح تو کان، کی بود جز غنچه سیراب تسبیح تو کان،
کی بود جز غنچه سیراب تسبیح تو کان، کی بود جز غنچه سیراب تسبیح تو کان.
در عبادت خانه امر تو از روی نیاز، در عبادت خانه امر تو از روی نیاز، کوه سرکش در تشهد مانده تا روز قیام، کوه سرکش در تشهد مانده تا روز قیام،
کوه سرکش در تشهد مانده تا روز قیام، کوه سرکش در تشهد.
خب دوستان عزیز، در این لحظه برنامه نسیم وصل رو به اتفاق خواهیم شنید، دعای پرفیض توسل رو به زمزمه خواهیم نشست و پس از آن نیز نیایش 19 کتاب صحیفه مبارکه سجادیه رو که دعای طلب باران هست رو نیز زمزمه خواهیم کرد. از همه شما التماس دعا داریم.
در شب چهارشنبه دیگر سرشار می شویم از عطر گل محمدی.
محمد صلی الله علیه و آله، یا ابا القاسم یا رسول الله.
در روشنای 14 نور آسمانی چشم به راه ظهور می مانیم.
یا مسیحی الحسن و الخلف الحجه،
در نسیم وصل.
اهل بیت النبی السید العرامی، لکن مددت یدی ففرج کرامی. یا اهل بیت النبی السید العرامی، لکن مددت یدی ففرج كرابي.
اللهم صل على محمد.